بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم. التنبیه علی امور، الامر السادس، صفحه 100.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو کان الناقل عقدا جائزا لم یکن لمالک العین الباقیه الزام الناقل بالرجوع فیه ولا رجوعه بنفسه الى عینه فالتردد غیر متحقق. خاطر مبارکتون باشه، بحثمون در ملزم سوم رسید به صورت سوم. در واقع ملزم سوم اونجایی بود که نقل داده شود هر دو عین یا یکی از دو عین به عقد جائز یا به عقد لازم. صورت اول اونجایی بود که به عقد لازم نقل داده شده و صورت دومم همون صورت اول بود با یک فسخ، فسخ مثلا به اقاله. این دوتا رو بحث کردیم. حالا صورت سوم دوستان اونجایی است که گیرنده عوض در معاتات عقد جائز انجام داده روی اون عوض. مثالمون یادتون نره، من کتاب رو به شما دادم، در قبالش 20,000 تومان از شما گرفتم و شما روی اون کتاب یه عقد جائز انجام دادید، یعنی رفتید مثلا با بیع خیاری بگید اونو فروختیدش، به بیع خیاری اونو فروختیدش که الان برای شما جائز است که اون معامله رو چکار کنید؟ فسخ کنید. اینجا میخوایم ببینیم چی میشه. آیا شما که عقد خیاری انجام دادید، عقد جائز انجام دادید روی این کتاب، آیا با عقد جائز شما معامله لازم میشه و این رو ما از ملزمات میدانیم یا نه این رو جزء ملزمات نمیدانیم؟ درست شد؟ این صورت سومه. ایشون میفرماید که باز بحث رو علی القول بالملک و علی القول بالاباحه جداگانه مطرح میکنیم. اگر ما قائل بشیم معاتاد مفید ملکه، معاتاد مفید ملکه یعنی چی؟ یعنی 20,000 تومانی که شما به من دادی من شدم مالک، کتابی رو هم که من به شما دادم بگید شما شدی مالک. علل قول بالملک در معاتات اینجا اگر شما رفتی اون کتاب رو به عقد جائز فروختی، قبل از این که ما بحث معاتات و ملزم بودن این رو مطرح کنیم، من یه سوال از شما بپرسم. آیا من که 20,000 تومان رو از شما گرفتم علل قول بالملک حق دارم شما رو وادار کنم که بریم اون معامله رو به هم بزنیم؟ نه، من نمیتونم شما رو وادار بکنم به این که بری اون معامله رو به هم بزنی، رجوع بکنی و کتاب رو پس بگیری. و چون من حق این کار رو ندارم، اینجا تراد الان امکان نداره و تحصیل ترادم برای شما واجب نیست. یعنی ما هیچ دلیل شرعی نداریم که شما واجب باشه برات امکان تراد رو ایجادش کنی، یعنی بری معامله رو فسخش کنی که تراد چی بشه؟ رد و بدل عینین ایجاد بشه امکانش. اینم لازم نیست. لذا دوستان اگر شما فسخ کردی معامله رو، ممکنه بگیم تراد جائزه، تازه همونجا هم اگر باز بر نگرده ایشون میگه دلیلش اجماع، اجماع دلیل لبیست، قدر متیقن داره، حرفای قبلی رو نزنه. اما اگر شما عرض کنم فسخ نکردی اون معامله جائز را، این معامله قطعا لازمه و این خودش یکی از ملزمات معاتاد محسوب میشه. این علل قول بالملک. ایشون میفرماد علل قول بالاباحه هم همین حرف صادقه، یعنی بازم ملزمه. دوستان علل قول بالاباحه چرا این حرف صادقه؟ علتش اینه که دوستان اگر ما قائل به اباحه شدیم، یعنی 20,000 تومانی که شما به من دادی به ملک خود شما باقی است، کتابی هم که من به شما دادم به ملک خود من باقی است، خب در اینجا اگر شما رفتی روی این کتاب معامله جائز انجام دادی، تو همون معامله جائز هم همینجور که قبلا گفتیم برای شما ملکیت آنمایی اتفاق افتاده، پس علا ایالا شما شدی مالک که تونستی بفروشیش ولو به عقد جائز. خب وقتی شما شدی مالک و این رو فروختی، دیگه ملک من نیست که من بتونم رجوع بکنم، ملک من نیست که من بتونم رجوع بکنم. لذا عرض کنم ایشون میفرماد اینجا هم معامله لازمه، دیگه فسخ کردن اون معامله باز بر شما لازم نیست که شما حتما بری فسخ بکنی تا من بتونم بیام اون عرض کنم کتاب رو از شما پس بگیرم. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که علا ای حالن اگر شما کتاب رو به عقد جائز فروخته باشی، به خیاری مثلا، علا ای حالن چه قائل به ملک بشیم چه قائل به اباحه بشیم، معامله شده لازم. اینم دوستان صورت سوم. صورت چهارم دوستان محدود به یک مورد خاص، دقت کنید، تو فرض خاص و مورد خاص، یعنی تو فرضی که ما قائل به اباحه بشویم، تو فرضی که ما قائل به اباحه بشیم، اگر معامله ای که شما روی کتاب انجام دادی مثل بیع خیاری نیست، مثل هبه جائز است. فرض رو دوباره برات تصویر بکنم، من کتابم رو دادم به شما، 20,000 تومان از شما گرفتم تو معامله، بگید معاتاتی. فرضمون هم این است که ما قائل به اباحه هستیم در معاتات، یعنی 20,000 تومان شما دست من مال من نشده، ملک شماست، کتاب من هم دست شما ملک شما نشده، ملک منه هنوز. شما اومدی این کتاب رو هبه کردی به رفیقت. هبم چیه؟ کمکم کنید، هبه جائز است، یعنی معاوضه نیست. اینطور نیست که شما کتاب رو داده باشی به اون طرف یه پولی در قبالش گرفته باشی مثل بیع خیاری، نه، هبه کردی، کتاب رو هبه کردی. خب اگر شما کتاب رو هبه کردی به دیگری، یعنی معاوضه اتفاق نیفتاده و ما قائل شدیم به اباحه در معاتات، اینجا ممکنه بگیم من حق رجوع به کتاب رو دارم. چرا دوستان حق رجوع به کتاب رو دارم؟ ای گفتید باریکلا. ببینید تو هبه فرقش با بیع خیاری چیه؟ تو بیع خیاری وقتی شما این کتابی که دستته و از من گرفتی فروختی، آنم ما قبلش مالک شدی بعد فروختی، یعنی ملکیت به شما منتقل شده. اما تو هبه اینجوری نیست. چرا میگیم اونجا ملکیت هست، ملکیت آنمایی تو بیع خیاری، اما توی هبه نیست؟ توی بیع خیاری چرا ما گفتیم شما آنما مالک میشی؟ چون گفتیم باریکلا، چون گفتیم معنا نداره کتاب رو شما از ملک من خارج کنی بده به اون آقا، ثمنش بیاد تو ملک خود شما. یادتونه قبلا اینجوری میگفتیم؟ گفتیم این معنا نداره که، چون بناس شما پولی که از طرف مقابل میگیری مال کی بشه؟ مال خودت بشه. وقتی میخواد پول مال خودت بشه، باید کتابم مال خودت باشه، مالک باشی، از ملک خودت خارج کنی بدی به طرف مقابل تا عوضش بتونه بیاد تو ملک خودت. لذا اونجا چاره ای نداشتیم جز این که به ملکیت آنمایی قائل بشیم. اما تو هبه که این حرفا نیست که، من کتاب رو در اختیار شما قرار دادم، ملک خود منه ها، شما فقط اباحه تصرف داری. بهت گفتم آقا تصرفاتی رو که میخوای انجام بده، حتی اگه دلت میخواد هبه کن. شما میتوانی ملک من رو با اجازه من به دیگری هبه کنی، بدون اینکه برات ملکیت آنمایی حاصل بشه. خب شما ملک من رو هبه کردی به اون طرف مقابل، الان امکان تراد وجود داره یا نداره؟ امکان تراد وجود داره، مشکلی نداره که، چون شما مالک نشدی که. لذا در این صورت میتونیم حکم بکنیم به امکان تراد، البته در صورتی که اون 20,000 تومانی هم که شما پیش من داری اون بگو موجود باشه، یا من اصلا از ملک خودم خارج نکرده باشم، یا اگر این 20,000 تومان رو من هم مثلا هبه کردم بگید بتونم پس بگیرم، تلف نشده باشه مثلا. علایالن اگر من میتونم 20,000 تومان رو به شما بدم، امکان این که بیام از شما کتاب رو بگیرم بگم برو از اون که هبه کردی بهش پس بگیر بده به من، وجود داره؟ اینجا ما مشکلی نداریم. اینم دوستان صورت بگید چهارم، اینم صورت چهارم. صورت پنجم رو جداگانه عرض میکنم، عبارت رو نگاه کنید. صورت سوم، ولو کان ناقلا عقدا جائزا، من 20,000 تومان از شما گرفتم، کتاب رو به شما دادم توی یک معامله معاتاتی، شما کتاب رو به عقد جائز دادی به کسی، عقد خیاری مثلا که عقد جائزه. اینجا میگه لو کان ناقل عقدا جائزا، ها، چه عقد جائز به نفسه مثل جعاله، چه عقد جائز به واسطه خیار مثل چی؟ مثل بیع خیاری. اگر عقدمون جائز باشه، لم یکن لمالک العین الباقیه، مالک عین باقیه کیه؟ بگید منم که 20,000 تومان دستمه، برای من جائز نیست الزام و ناقل به رجوع فیه، من اجازه ندارم، حق ندارم یقه شما رو بگیرم بگم برو اون عقد جائزت رو به هم بزن، ناقل شمایی دیگه، نمیتونم به شما زور کنم بگم برو رجوع کن در اون مال. ولا رجوعه به نفسهی الائینه، من خودمم مستقیم نمیتونم رجوع کنم به اون آقایی که شما بهش فروختی ازش پس بگیرم، این کارم نمیتونم بکنم. حالا که نمیتونم شما رو زور کنم، نمیتونم خودم برم کتاب رو پس بگیرم، فترادو غیر متحقق، پس امکان تراد وجود نداره. و تحصیله غیر واجب، دوستان تحصیلش برای کی واجب نیست؟ برای شما که کتاب رو فروختی، برای ناقل. یعنی شما ناقلم لزومی نداره برات که این عرض کنم تراد رو امکانش رو تحصیل بکنی. دوستان بزرگوار، تا اینجا بنابر قول به ملک بود، میگه و کذا علی القول بالاباحه، اگر ما قائل بشیم کتاب، کتابی که من به شما دادم شما مالکش نشدی و تو معاتات هنوز مالکش منم، علی القول بالاباحه، بازم همینه. چرا؟ لکون المعاوضه کاشفتون عن سبق الملک، چون بالاخره وقتی شما عقد جائز انجام دادی، این کشف میکنه از این که آنم ما قبل از اون عقد جائز مالک شدی، بعد عقد جائز رو انجام دادی، طبق همون چیزی که قبلا عرض کردی، پس بالاخره شما مالک شدی دیگه. پس نتیجه این که اگر عقد جائز انجام شد، عقد جائز هم میشه یکی از ملزمات معاتات، چه علل قول بالملک چه علل قول بالاباحه. صورت چهارم نعم، این نعم دوستان بر میگرده به همین علل قول بالاباحه. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، این نعم بر میگرده به همین صورت قبل که شما یه عقد جائز انجام دادی اما علل قول بالاباحه. نعم لوکان غیر معاوضتن، اگر اون عقد جائزی که شما انجام دادی، کتاب رو از دست خودت خارج کردی دادی به یک کسی دیگه، یه غیر معاوضه باشد مثل هبه. معاوضه آقا هم عوض داره، بگید هم معوض، یعنی یه چیزی میدی یه چیزی میگیری، مثل بیع خیاری. اما غیر معاوضه مثل هبه، هبه غیر معوضه، شما اینو هبه میکنی دیگه چیزی در قبالش نمیگیری. میگه اگر اون عقد جائزی که شما انجام دادی مثل هبه باشه، عرض کردم علل قول بالاباحه ها، اگر هبه بود و قلنا و ما قائل شدیم به ان التصرف فی مثله لا یکشف عن سبق الملک، و ما قائل شدیم این هبه ای که شما دادی، کتاب من رو رفتی دادی به یکی دیگه هبه، این کشف نمی کنه از ملکیت آنمایی برای شما. چرا کشف نمی کنه؟ این خط تیره تا سه خط رو رها کن، علتش تو این سه خط اومده، اینو بعدن برات می خونم. و قلنا به ان تصرفی مثله لا یکشف عن سبق الملک، اینجا اتجه الحکم به جواز التراد مع بقاء العین الاخرى. اگر 20,000 تومن شما دست من باقی است، ها او عودها الی مالکها به هذا النحو من العود، یا نه 20,000 تومن من هم هبه کردم به یک کسی اما بعد پس گرفتم، مثلا الان 20,000 تومن پیش منه، اگر 20,000 تومن پیش منه اینجا میتونیم حکم کنیم به جواز التراد. از لو عادت به وجه آخر کان حکمه حکم التلف، چون اگر برگردد اون عین اخرا به وجه آخر، یعنی به وجه دیگری غیر هبه، مثلا اگر من 20,000 تومن رو رفته باشم باش یه چیزی خریده باشم تو عقد جائز مثلا، اینجا حکمش حکم تلفه. 20,000 تومن وقتی تلف شد دیگه من حق رجوع ندارم دیگه، چون یه طرف از بین رفته دیگه، وقتی تلف شد گفتیم تلف از ملزماته. پس آقا صورت چهارم این شد که اگر شما اون عقد جائزی که انجام دادی مثل هبه باشه که معاوضه نیست، و در مثل هبه ما قائل بشیم قبل از هبه شما، شما ملکیت آنمایی پیدا نمی کنی، اینجا ممکنه بگیم تراد امکان پذیره و جواز رجوع هست. حالا چرا دوستان تو هبه ما قائل میشیم ملکیت آنمایی وجود نداره؟ اون سه خط بین دو خط تیره رو نگاه کنید. از لا عوضفی، چون هبه که عوض نداره، هبه غیر معوضه منظورمونه دیگه. شما وقتی کتاب رو هبه کردی عوضی نداره، حتی لا یعقل کون العوض مالا لواحد و انتقال المعوض الى الاخر. اگر عوض داشت مشکلمون چی بود؟ مشکلمون این بود که معقول نبود که کتاب از ملک من که کتاب رو به شما دادم خارج بشه، عوضش بیاد تو ملک شما. قبلا میگفتیم معاوضه اینه که از عوض از ملک هر کی خارج میشه، معوضش هم بیاد تو ملک همون آقا. یعنی من که دارم کتاب رو به شما به اون آقا میدم از ملک من خارج میشه، باید ثمنش هم بیاد تو ملک خود من، نه تو ملک شما. ولذا میگه اینجا عوضی نیست که معقول نباشد که عوض مال یکی باشه و معوض منتقل بشه به دیگری. بل الهبه ناقلتون للملک ان ملک المالک، یعنی شما که کتاب رو داری به کسی هبه میکنی، از ملک کی خارج میشه کتاب؟ از ملک من خارج میشه، الی المتهب، به ملک اون آقا میره. فیتحقق حکم و جواز رجوع به نسب الی المالک للواهب، یعنی من که مالکم میتونم برم بگم آقا کتاب منو چکار کن؟ پس بده. پس اینجا میتونیم حکم به جواز تراد بکنیم، تراد اینجا امکان پذیره و مشکلی نداره. تا اینجا صورت چهارمم تمام شد. صورت پنجم، آخرین صورت در این ملزم سوم رو هم عرض کنم. ببینید دوستان، صورت پنجم تصویرش یه مقداری دقت میخواد، سخت نیستا، یه دقتی میخواد، دقتشو عرض کنم انجام بدید. ببینید آقا، اگر من کتابم رو به شما دادم، این که مثال رو عوض نمی کنم، میخوام گیج نشید ها، این مثال چند روز ما همین مثال رو داریم میزنیم. کتاب رو من به شما دادم، 20,000 تومن از شما گرفتم تو یک معامله معاتاتی. صورت اول، دوم، سوم، چهارم صوری بودند که شما یه عقدی روی کتاب انجام دادی. من کتاب رو به شما دادم، 20,000 تومن ازت گرفتم تو یک معامله معاتاتی. یه وقت شما میری یه معامله لازم یا معامله جائز یا معامله لازمی که بعدش اقاله میشه ها، یا هبه انجام میدی. این صورت یک تا چهار بود. حالا اگر دوستان من کتاب رو به شما فروختم، 20,000 تومن ازت گرفتم تو یک معامله معاتاتی، بعد آقای زید به عنوان فضولی اومد کتابی که دست شماست فروخت، فضولی اومد این کتاب رو فروخت، شما معامله روی کتاب انجام ندادی، شما معامله روی کتاب انجام ندادی. یکی دیگه یه فضولی اومد کتابی که دست شماست فروخ به آقای عمر، زید نامی اومد کتاب دست شما رو فروخ به عمر نامی. نه زید و نه عمر هیچ کدوم از ما دو نفری که طرف این معاتاد هستیم نیستن، یه شخص ثالث اومد به یه فضولی انجام داد. اینجا دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، علل قول بالملک ایشون جدا بحث میکنه، باز علل قول بالعباهه جدا بحث میکنه. اگر ما قائل بشیم توی معاتات که معاتات مفید ملکه، ملک متزلزله، اینجا چی میشه؟ ایشون میفرماید اگر معامله فضولی انجام شد، طبیعتاً معامله فضولی که انجام میشه میرن سراغ مالک، به مالک میگن آیا شما این معامله فضولی رو بگید اجازه میدی یا اجازه نمیدی؟ درسته یا نه؟ باید برن سراغ اون دیگه. اگر مالک اول یعنی من که قبلا مالک این 20,000 تومن بودم، این معامله آقای زید و عمرو رو روی کتاب اجازه بدم، یعنی من بیام بگم آقا اون معامله کتاب رو من قبول دارم، ایشون میفرماد بعید نیست. ببینید تعبیر چیه، بعید نیست که بگیم اجازه من که 20,000 تومان از شما گرفتم کتاب رو به شما دادم در واقع رجوع از معامله معاتاتی است. میدونی وقتی من میام میگم آقا این معامله فضولی رو اجازه میدم یعنی چی؟ یعنی آقای طرف مقابل من اون معامله معاتاتی سابق رو چکار کردم؟ بگید ازش رجوع کردم، بیا 20,000 تومانو بگیر کتاب بشه مال خود من. حالا که کتاب شد مال خود من، میام اون معامله فضولی رو چکار میکنم؟ اجازهش میدم. میبینم اون فضولی اومده کتاب رو 30 تومن فروخته. در واقع من که میام معامله فضولی رو انجام میدم، خود اجازه من نسبت به اون بیع فضولی معناش اینه که شما بدان من اون معامله معاتاتی رو چکار کردم؟ بگید فسخش کردم. چون معامله معاتاتی مادام که تراد امکان داره جایز الفسخه دیگه، من فسخش کردم، انگار کتاب برگشت به خودم، حالا این معامله فضولی رو اجازه دادم. این مال وقتی که کی اجازه بده؟ منی که 20,000 تومن رو از شما گرفتم، کتاب رو به شما دادم و مالک اولیه کتابم. اگر شما اجازه بدی چی؟ یعنی قبل از این که من مالک اول اصلا خبردار بشم یا خبردار بشم هیچی نگم، شما بری به زید بگی آقا من معاملهی که انجام دادی قبول دارم، ایشون میفرماد اگر شما اجازه بدی علل قول بالملک، اینجا دیگه نمیگیم بعید نیست، اینجا قطعا این اجازه صحیحه. چرا دوستان قطعا این اجازه صحیحه؟ تو قبلی گفتیم بعید نیست، اما اینجا میگیم قطعا. چرا قطعا؟ چون شما مالکی، الان بالفعل مالکی، علل قول بالملک 20,000 تومان رو وقتی من گرفتم من شدم مالک 20,000 تومان. شما هم که کتاب رو گرفتی الان شدی مالک. خب مالک که میتونه اجازه بده، که معلوم بس نیست که. من که مالک نبودم گفتیم اجازه میتونم بدم، چون اجازه در حکم رجوع از معاتاته. شما که مالکی به طریق اولا میتونی اجازه بدی. این دوستان علل قوله بگو بالملک. اما علل قول بالعباهه چی؟ ایشون میفهمد علل قول بالعباهه قضیه به عکس میشه. چطور به عکس میشه؟ یعنی بنابر قول به عباهه اون مالک اولیه که الانم بگو مالکه، یعنی من 20,000 تومانو که از شما گرفتم من مالک 20,000 تومان نشدم، مالک 20,000 تومان خودتی. شما هم که کتاب رو از من گرفتی شما مالک نشدی، مالکش هنوز منم. حالا آقای فضولی اومده ملک من رو چکار کرده؟ فروخته. من اگر اجازه بدم اینجا قطعا اجازم نافذه، اما شما اگر اجازه بدی چی؟ ایشون میفرماد شما اگر اجازه بدی بعید نیست که بگیم اجازه شما هم نافذه. چطور اجازه شما نافذه؟ چون شما حق تصرف داشتی. چطور خودت میتونستی بری بفروشی، حالا هم که فضولی فروخته شما میتونی اجازه بدی. درست شد؟ بله؟ بله دیگه، بله معامله انجام شده دیگه، یعنی هم اجازه من نافذه هم اجازه شما نافذه. حالا یه سوال دوستان بزرگوار، اینجا دوستان رد براشون جایزه یا نه؟ یعنی من میتونم بیام بگم آقا این معامله فضولی رو اجازه نمیدم، شما میتونی بیای بگی آقا من این اجازه این معامله فضولی رو اجازه نمیدم؟ ایشون میفرماد برای هر دو رد جایز است، چه قائل به ملک بشیم چه قائل به اباحه بشیم. البته رد کی جایزه؟ وقتی که دیگری اجازه نداده باشه، باریکلا. وقتی طرف مقابل اجازه نداده، اگر طرف مقابل اجازه بده، اجازه که داد معامله تمامه دیگه، تمام که شد دیگه بعد رد معنا نداره. ها؟ تا قبل از این که طرف مقابل اجازه بده، من میتونم اون معامله رو چکار کنم؟ رد کنم. وقتی رد کردم در واقع اون معامله به هم میخوره، کتاب بر میگرده به خود اون طرف و همون حالت سابق انگار پیش میاد. خب این تا اینجا. یه نکته دیگه دوستان ایشون میفرماید و از این ملزم سوم خارج میشه و صورت پنجم در واقع خارج میشه. اون نکته اینه، ببینید آقا، اگر اون نفر اول از معامله معاتاتی رجوع کرد و معامله رو به هم زد و بعد از رجوع اولی دومی معامله فضولی رو اجازه داد، اینجا چه اتفاقی میفته؟ حکم چیه؟ من خوب تصویرش بکنم که خوب بفهمید چیه موضوع. من 20000 تومان به شما عذر میخوام، 20000 تومان از شما گرفتم، کتاب رو به شما دادم، ها؟ من و شما روی کتاب و 20000 تومان معامله معاتاتی انجام دادیم، درست شد؟ معامله فضولی هم انجام شد، یعنی یک کسی اومد اون کتاب رو به معامله فضولی فروخت به یه شخص دیگری، درست شد؟ حالا من اومدم به شما گفتم آقا بعد از این که معامله فضولی انجام شد، به شما گفتم آقا من از این معاتات برگشتم، کتاب منو بردار بیا 20000 تومان تو بگیر. بعد از این که من رجوع کردم از معامله معاتاتی، شما رفتی به اون فضولی گفتی بگید من معامله فضولی رو اجازه میدم، اینجا دوستان رجوع من از معاتات مقدمه یا اجازه شما نسبت به معامله فضولی مقدمه؟ اگه پیش مطالعه نکردی جواب بده، اونه که پیش مطالعه کردن جواب ندن. چرا رجوع مقدمه؟ شما رجوع مقدمه دیگه؟ خب شما همه تون اشتباه کردید، یه وقتای رجوع مقدمه، رجوع از معاتات، یه وقتای اجازه مقدمه. نمیدونم یادتونه یا نه تو باب عقد فضولی، بیع فضولی، یه مبنا داشتیم که اجازه مال کاشفه، یه مبنا داشتیم که اجازه مالک ناقله. یادتون اومد یا نه؟ ها، ببینید اگر یه معامله فضولی انجام شد، شما اومدی کتاب منو فروختی، بعد میای از من اجازه بگیری، اگر من اجازه دادم، یه سری میگن اجازه من معناش اینه که از همون روز اولی که شما بیع رو انجام دادی، فضولی بیع رو انجام داد، از همون روز اول معامله صحیحه. بعضیا میگن نخیر، اجازه من مالک معناش اینه که از همین الان که اجازه میدم به بعد معامله صحیحه. حالا این یادت اومد، حالا برگردید به مسئله خودمون. من کتاب رو به شما دادم، 20000 تومان از شما گرفتم، فضولی هم اومد کتابی که دست شماست فروخ به یک فرد دیگری. من بعد از این که معامله فضولی انجام شد، اومدم گفتم آقا من معاتات رو به هم زدم، کتاب منو بردار بیا. بعد از این که من رجوع کردم از معاتات، شما اجازه دادی. اینجا دوستان اگر بگیم اجازه کاشفه، یعنی چی اجازه کاشفه؟ یعنی اجازه ای که شما داری میدی کشف میکند از این که معامله فضولی از همون اول درست بوده. از همون اول یعنی چی؟ بگید قبل از رجوع من از معاتات، چون کاشفه دیگه. وقتی میگیم اجازه شما کاشفه، معناش این است که کشف میکنه از همون اول که معامله فضولی انجام شد این معامله فضولی صحیح بود. معناش اینه که من رجوعم در معاتات بعد از اون معامله فضولی صحیح اتفاق افتاده، و وقتی معامله فضولی صحیح اتفاق افتاده با اجازهی که الان شما دادی، دیگه رجوع من به درد نمیخوره. اما اگر گفتیم بگو ناقله، اگر گفتیم ناقله یعنی چی؟ یعنی اجازه شما که الان اجازه دادی از الان معامله رو صحیح میکنه. خب وقتی من قبل از الان رجوع کردم از معاتات، دیگه شما نمیتونی از الان به بعد معامله رو چیکار کنی؟ تصحیحش بکنی و اجازه بدی. پس بستگی داره ما قائل به کشف بشیم در باب اجازه مالک یا قائل به نقل بشیم. گرچه دوستان در فرض کاشف بودن، در فرض کاشف بودن شون یه احتمال دیگه هم میده. در فرض کاشف بودن ما چی گفتیم؟ گفتیم اجازه مقدمه بر رجوعه. ایشون میگه همینجا احتمال داره بگیم رجوع اولی لغو نیست. میدونید چرا؟ چون درست اجازه کاشفه، اما قبل از این که این اجازه کاشف اتفاق بیفته رجوع انجام شد. ببینید آقا، من رجوع کردم در معاتات بعد شما اجازه دادی، یه وقت میگید این اجازه انجام شده و کشف میکنه از اون صحت معامله از ابتدا، و اون صحت معامله از ابتدا چون قبل از رجوع بوده اون مقدمه. یه وقت هم میگید درسته این کشف میکنه از صحت از معامله از اول، اما بالاخره این اجازه کی اتفاق افتاد؟ بعد از رجوع من از معاتات. و قبل از این که شما بخوای اجازه رو صادر بکنی که بعد کشف بکنه از صحت معامله از اول، من رجوع کرده بودم. ایشون میگه این احتمالم وجود داره. نگاه کنید عبارت رو. ولو با العین ثالثن فضولن، اگر عین رو یک فرد ثالثی به عقد فضولی بفروشه، فاجاز المالک الاول، بعد مالک اول بیاد اجازه بده، ها، علل قول بالملک، یعنی من که کتاب رو به شما دادم مالک اولیم، الان مالک شمایی ها، اگر من اجازه دادم لم یبعد، تعبیر اینجا لم یبعده، بعید نیست کون و اجازت المالک الاول رجوعا کبیعهی و سائر تصرفاته ناقله. اجازه من میشه رجوع، مثل اون وقتی که من بیام کتاب رو بفروشم یا تصرفات ناقله بکنم. اگر من بیام کتابی که دست شماست بفروشم، معناش اینه که از معامله معاتاتی چیکار کردم؟ رجوع کردم دیگه، میشه مثل اون. اما ولو اجاز المالک الثانی، اینجا دیگه میگه نفذ قطعا به غیر اشکالن، یعنی قطعا، اینجا دیگه نمیگه لم یبعد. چرا دوستان نفذ به غیر اشکالن؟ بگید. چون الان مالکه، او بالفعل الان مالکه، اون مشکلی نداره که. و ینعکس الحکم اشکالا و وضوحا. ببینید تو دومی که گفت به غیر اشکالن یعنی واضح بود، تو اولی که گفت لم یبعد یعنی اشکالی بگید وجود داره. میگه ینعکس الحکم اشکالا و وضوحا، حکم اجازه از حیث اشکال داشتن با لم یبعد بیانش کردیم، و وضوحا که با به غیر اشکال بیانش کردیم، عکس میشه علل قول بالاباحه. چرا علل قول بالاباحه عکس میشه؟ چون اینجا دیگه علل قول بالاباحه من مالک اول الانم مالکم و شما مالک نیستی، ها، اینجا عکس میشه. ولکل منهما رده قبل اجازت الاخر، هر کدوم از این دوتا هم میتونن رد کنن به شرطی که طرف مقابل اجازه نداده باشه. حالا ولو رجع الاول فاجاز الثانی، این فای ترتبه دیگه، ها، اگر اولی یعنی من اومدم به شما گفتم از معامله معاتاتی رجوع میکنم، این رجع دوستان یعنی رجوع از معامله بگید معاتاتی، اجاز الثانی یعنی اجازه داد معامله فضولی رو، یعنی من گفتم آقا کتاب منو بردار بیار معامله رو میخوام به هم بزنم، بعد از این که من از معامله معاتاتی برگشتم شما چیکار کردی؟ معامله فضولی رو اجازه دادی. اینجا فَإِنْ جَعَلْنَا الْإِجَازَةَ كَاشِفَةً، اگر اجازه ای که شما الان داری میدی کشف میکنه، از چی کشف میکنه آقا؟ کشف میکند بگید از صحت معامله از اول، از اولی که فضولی اومد معامله رو انجام داد. اینجا لغر رجوع. چرا لغر رجوع؟ چون قبل از این رجوع انگار معامله الان کشف شد که صحیح بوده. البته و یحتمل عدمو. این یحتمل عدمو همون نکته یک آخر گفتم. چرا یحتمل عدمو؟ میگه لأنه یحتمل عدمه، یعنی احتمال داره که لغو نباشه. چرا؟ لأنه رجوع قبل تصرف الاخر. بالاخره من که رجوع کردم از معامله معاتاتی، وقتی رجوع کردم که هنوز شما اجازه نداده باشی، ولو اجازه ای که میدی کاشفه، اما بالاخره قبل از اینکه شما اصلا اجازه بدی و کشف بشود من رجوع کردم. فینفوز، درست شد؟ و یلغو اجازه، یعنی اون رجوع نافذ میشه و اجازه لغو میشه. اما و این جعلناها ناقلتن، اگر ما اجازه رو ناقل بدانیم لغت الاجازه قطعن. اینجا اجازه لغو است قطعن. چرا اجازه لغو قطعن؟ چون قبلش رجوع اتفاق افتاده. وقتی من رجوع کردم اصلا دیگه شما اختیاردار نیستی که بخوای اجازه بدی.
دیگرین درخواست
این
که
تراد
بهش
سفر میکنه، یعنی الان رو پس بعد بگیم رجوع اینجا منظور. نه 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 نه، تراد یعنی ما جواز تراد رو بحث کردیم، یعنی امکان تراد، بخواد نخواد مهم نیست. ببینید اگر من کتابمو به شما دادم 20,000 تومان از شما گرفتم، مادامی که امکان تراد وجود داشته باشه رجوع جائزه. امکان تراد یعنی شما بتونی کتاب رو به من برگردونی، منم بتونم 20 تومن رو شما بدم. اینجا اجماع داریم به این که رجوع جائزه. شما نمیتونی منع کنی. وقتی من 20,000 تومن آوردم بهت دادم، کتابم پیشته، میتونی به من بدی، نمیتونی منع کنی. بخواد نخوادش دیگه مهم نیست. پس تراد فعلی ملاک نیست. چی ملاکه؟ امکان تراد.
جام همین بحث
کاشفیت و ناقلیت نمیاد. نه.
چرا؟ چون
که این وقتی که سومی حضور داره اون کتاب رو میفروشه، من اونجا مالکم دیگه. علل قول بالملک، بله.
وقتی من مالکم دیگه، اونجا اون
نفر اول
چطور میتونه بیاد اجازه بده؟
چرا ربطی به کشف و نقل داره؟
خب
من میتونم اجازه بدم چون اجازه من رجوع از معاتاته.
خب پس اون اولیت من نمیتونه اجازه بده.
چرا دیگه؟ عرض کردم چون رجوع از معاتاته.
من
چرا؟ چرا وجود داره دیگه؟ یعنی ببینید فرض این است که شما هنوز اجازه ندادی، ردم نکردی، شما ساکت موندی، من مالک اول میام میگم آقا من اون معامله فضولی رو اجازه میدم. من معامله فضولی رو اجازه میدم یعنی چی؟ معناش کن؟ معناش اینه که من با شما معامله معاتاتیمو به هم میزنم، کتاب رو انگار از شما پس میگیرم، میدم به این معامله جدیدی که انجام شده. چطور امکان تراد وجود نداره؟ هنوز اتفاقی نیفته، یه معامله فضولی انجام شده، هیچم اجازه داده نشده هنوز. خب من میام اجازه میدم. یعنی در واقع اون کتاب هنوز در اختیار شماست. 20,000 تومان هم هنوز در اختیار منه. من میتونم 20,000 تومان شما بدم کتابو بگیرم. اتفاقی نیفتاده. آخه معامله فضولی تا اجازه مالک نیاد هیچ اتفاقی نیفتاده هنوز. خب دوستان بزرگوار، از این به بعد ایشون میره سراغ ملزم چهارم. فکر نمی کنم امروز بتونیم تمامش کنیم، اما بخشیش رو میتونیم عرض بکنیم. یه نکته کوتاهش باقی میمونه دیگه، امروز نمیرسیم طبیعتاً به اون. ملزم چهارم دوستان امتزاج عینین است، یا امتزاج احد العینین. ببینید دوستان، اگر عوضین یا یکی از اون دو عوض با مال دیگر مخلوط شد، اینجا دیگه مجبورم بگید مثال رو عوضش کنم، چون بحث امتزاجه دیگه کتاب و 20,000 تومن به درد نمیخوره. ببینید دوستان، گاهی اون مالی که من به شما دادم، مالی که شما به من دادی، مثل شکر، مثل گندم، مخلوط میشه با چیز دیگری. امتزاج دو صورت داره. گاهی امتزاجی که اتفاق میفته باعث تبدل صورت نوعیه و در حکم تلفه. من مثال برات بزنم. مثلا من 1 کیلو شکر به شما فروختم، در قبالش مثلا گندم گرفتم یا پول گرفتم یا هرچی، شما رفتی چه کار کردی؟ این 1 کیلو شکر رو ریختی توی یک حوض آب، 200 کیلو 300 کیلو آب توشه. حالا میگم چرا میگم حوض آب، چرا نمیگم یه پارچه آب؟ ریختی تو حوض آب، این شکر حل شد، حتی این 1 کیلو شکر باعث بالا رفتن قیمت آب حوضم نشد. آخه یه وقت شما این 1 کیلو شکر رو با یه پارچه آب قاطی میکنی میشه شربت. اون آب رو اگر مثلا 100 تا تک تومنی میخریدن، الان این شربت رو بگو 2000 تومن میخرن. یعنی شکره باعث میشه بگی قیمت بیاد بالا. اینجا ممکنه یه کسی بگه در حکم تلف نیست و لذا من مثال حوض زدم که قیمتم بالا نمیاد، اینجا در حکم تلفه و محل بحث ما اصلا اینجا بگید نیست. چرا؟ چون اینجا در حکم تلفه، قطعا جزء ملزمات، میره جزء صورت ملزم اول. اینو بذارید کنار. کجا رو ما داریم بحث میکنیم؟ اونجایی که امتزاج سبب تبدل صورت نوعیه و در حکم تلف بگید نباشد. مثل اونجایی که من برنج هاشمی به شما دادم، شما رفتی این برنج هاشمی رو با برنج تارم چیکار کردی؟ قاطی کردی. مثلا یکیش 8000 تومن، یکیش 6000 تومن قیمتش تو بازار، قاطی کردی با هم دیگه. دیگه برنج هم اینجور نیست که بتونی دونه دونه جداش بکنی، که امتزاج اتفاق افتاد. این محل بحث ماست. اگر دوستان امتزاج باعث تبدل نوعیه و در حکم تلف نباشد، اینجا در صورتی که ما توی معاطات قائل به ملک بشیم، امکان تراد وجود ندارد و رجوع جائز نیست. یعنی این خود امتزاجه میشه ملزم معاطات. چرا؟ چون دیگه نمیتونی شما مال منو برگردونی. من برنجی که بهت دادم رفتی با تارم قاطیش کردی، الان دیگه برنج من قابل برگشت نیست و چون تراد امکان نداره، طبق اصل اولیه این معامله شده لازم، معامله معاطاتی شده لازم. گرچه دوستان یه پرانتز کوچولو باز کنید، گرچه ایشون میفرماد احتمال شرکت وجود داره، یعنی ممکنه یک کسی بگه کی گفته امکان تراد وجود نداره، اینجا هم امکان تراد وجود داره، چون نهایت طرف مقابل با این آقا میشه چی؟ میشه شریک تو اون برنج. 100 کیلو برنج تارم رو با 100 کیلو برنج هاشمی با هم دیگه قاطی کرده، این 100 کیلو میشه 800000 تومان، اون 100 کیلو میشه 600000 تومان، با هم الان 1,400,000 تومان میارزه. به نسبت شریک میشن، یعنی این به نسبت 800000 تومان خودش، اونم به نسبت 600000 تومان خودش. ایشون میفهمد گرچه این احتمال رو عرض کنم انگار بعضی ها دادن، اما شیخ میفرماد ما این را قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ برگردید به همون قاعده سابقمون، میگه چون دلیل استثناء شدن صورت امکان تراد چیه؟ اجماعه. اجماع دلیل لبیست، دلیل لبی هم به قدر متیقنش باید تمسک کرد. قدر متیقن از امکان تراد، امکان تراد دست بدون شرکت، یعنی خودشو بتونی برگردونی، نه با شراکت با طرف مقابل. لذا دوستان ما اینجا امکان تراد رو قائل نیستیم که بتونه جواز تصرف رو و جواز رجوع رو برامون ثابت کن. اما علل قول بالاباحه چی؟ یعنی بنابر این که ما بگیم شما برنج رو که از من گرفتی اصلا مالک نشدی، ایشون میفرماد اینجا استصحاب تسلط مالک اول بر اون برنج رو داریم و اینجا جواز رجوع هست. یعنی من که برنج رو به شما دادم، در قبالش مثلا پول گرفتم، الان من مالک پول نیستم، مالک چیم؟ برنجم. خب برنج که با مخلوط شدنش که از ملک شما خارج، از ملک من خارج نمیشه که. برنج شما با برنج تارم قاطی کردی، برنج هاشمی رو، بازم ملک منه. نهایت چون نمیتونم خود برنج رو پس بگیرم، میشم شریک دیگه. یعنی امکان رجوع شون میگه اینجا وجود داره. نگاه کنید، ولو امتزجت العینان او احداهما، اگر دو تا این با هم قاطی بشه یا یکیش قاطی بشه، سقط الرجوع علی القول بالملک لامتناع التراد. چون تراد امتناع داره دیگه رجوع جایز نیست. البته و یحتمل الشرک و هو ضعیف، که اینو بیانش کردم. اما علل قول بل اباحه فل اصل بقاء التسلط علی ماله الممتزج به مال الغیر. دوستان بقاء تسلط مالکه، بگید اول که الانم مالکه دیگه، مالک اول و دوم اصلا نداریم، بقاء تسلط همون مالک اولیه که الانم مالکه بر مال خودش که ممتزج شده با مالقه. فیسیر المالک شریکن مع مالک الممتزج به. دوستان مالک الممتزج به یعنی چی؟ یعنی مالک اون مالی که با مال من قاطی شده، یعنی مالک اون برنج تارم، با اون میشم شریک. نعم لوکان، این نعم رو دوستان ما از اول گفتیم، نعم لوکان المزج ملحقن لهو، بگید بل اطلاف، مثل کجا؟ مثل اون شکری که تو آب حوض ریخته، اگر ملحق به جرا علیه حکم التلف، این میشه ملزم اول دیگه، وقتی تلف شد ملزم اوله. ولو تصرف میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.